وقت بخیر باشه. شنونده بخش سوم از مجموع برنامه رادیو سبا هستید، بخشی که از ساعت 22 شروع میشه و تا ساعت 6 صبح ادامه داره. در این بخش تکرار یا بازپخش بعضی از برنامه ها رو میتونید شنونده باشید و اگر دوست داشتید با 301055 هم میتونید در ارتباط باشید.
داستان های طنز و منز،
روح و آسمان خراش،
باران میتازد،
منوچهر
اثر آنتوان،
نوشته او
نوشته ادریان میشا،
شاهکار نیکولای گوگول.
داستان های طنز و منز.
یک شیوه زندگی، نوشته فرناندو سورنتینو. در ایام جوانی پیش از اینکه کشاورز و گله دار بشم کارمند یه بانک بودم. در اون زمان 24 سال داشتم و هیچ قوم و خویش نزدیکی هم توی شهر نداشتم. محل زندگی من آپارتمان کوچکی در خیابان سانتافه بود و ماجرای همه چیز با یه اتفاق ظاهراً ساده و کوچیک آغاز شد. من عادت دارم شبا در خونه رو از داخل قفل کنم. اون روز صبح وقتی می‌خواستم درو باز کنم تا برم سر کار، کلید توی قفل شکست. بعد از تلاش بی ثمر و بی فایده برای بیرون کشیدن قسمت شکسته کلید از قفل و باز کردن در به مدد پیچ‌گوشتی و انبردست، تصمیم گرفتم با یه قفل‌ساز تماس بگیرم. در حالی که منتظر از راه رسیدن قفل‌ساز بودم، به بانک محل کارم زنگ زدم و اطلاع دادم که کمی دیرتر میام. قفل‌ساز خیلی زود از راه رسید. از چشمی در نگاش کردم. چهره جوونی داشت اما موهاش کاملاً سفید شده بود. از پشت در بهش اطلاع دادم که کلید داخل قفل شکسته. نمیدونم چرا ترش کرد.
از تو شکسته؟ خودتو خودمو انداختی تو دردسر بابا جان. تعمیرش دست کم 3-4 ساعت وقت منو میگیره. میدونی هزینه چقدر میشه؟
بعد رقم وحشتناکی رو به عنوان دستمزدش اعلام کرد. بهت زده جواب دادم آقای محترم، من الان انقدر پول توی خونه ندارم، اما همین که در باز بشه و از اینجا بیام بیرون، از همین بانک سر خیابون پول میگیرم و دستمزدتون رو میذارم کف دستتون. از چشمی نگاش کردم و در قیافش فقط آزردگی و بدگمانی دیدم، انگار که پیشنهاد بی‌شرمانه‌ای بهش داده بودم. برگشته به میگه
جدن متاسفم، اما من عضو رسمی اتحادیه قفل و کلیدسازای آرژانتینم و طبق اساسنامه این اتحادیه که مثل کتاب مقدس برای ما محترم و معتبره، دستمزد کار ما باید بلافاصله بعد از اتمام کار در محل پرداخت بشه.
گفتم حتما شوخی میکنی. آره شوخی میکنی، شوخی میکنی.
نه آقای محترم، نه شوخی نمیکنم. ضمناً اینکه اساساً شما رو نمیشناسم که بخوام باهاتون شوخی داشته باشم.
بهش گفتم آخه این که نمیشه. اصلاً این اساسنامه رو کی نوشته؟ بهم گفت
برای نوشتن این اساسنامه سالها وقت صرف شده برادر من. در تنظیمش هیچ نکته‌ای ولو به ظاهر پیش پا افتاده فراموش نشده و از قلم نیفتاده. البته طبیعیه که به خاطر زبان سمبولیک و فنی و تخصصی که در نگارشش به کار رفته، آدمای غیر حرفه‌ای نمیتونن اون راحت بخونن، اما من شخصا فکر میکنم شما بتونین مفهوم بند 7 مقدمه ما رو خوب بفهمین. طلا درها را باز می کند و درها آن را ستایش می کنند.
این بندو نفهمیدم، اما به نظر من کماکان کل قضیه به نحو آزاردهندهی مضحک بود. بهش گفتم ببین آقای محترم، من جدن برای اساسنامه شما که از همین بندش معلومه که در زمینه ادبیات قفل و کلیدی شاهکاره احترام قائلم، اما خواهش میکنم شما منطقی باشید. ببینید، لطف کنید و این در رو باز کنید. قول میدم در ظرف کمتر از نیم ساعت از بانک پول بگیرم و دستمزدتون رو پرداخت کنم.
جدن متاسفم و معذورم آقا. در هر حرفه و شغلی یه سری اصول و ارزش های بنیانی وجود داره که به هیچ عنوان نمیشه اونها رو زیر پا گذاشت. روزتون بخیر آقا، من رفتم.
روزی که کلید تو قفل بشکنه، پشت در بمونی و
برای چند لحظه گیج و مبهوت موندم. بعد به بانک زنگ زدم و اطلاع دادم که احتمالاً نمیتونم بیام سر کار. بعدش با خودم فکر کردم به طور حتم این مردک موسفید قفل‌ساز به طور کامل خلوچل بوده و من میتونم با تماس تلفنی با یه قفل‌ساز دیگه که از لحاظ سلامت عقل و شعور مشکلی نداشته باشه موفق به خروج از منزل بشم. البته با خودم عهد کردم که این بار درباره عدم وجود پول کافی در منزلم حرفی نزنم. بعد از جستجوی کوتاهی در دفترچه راهنمای تلفن شماره ای پیدا کردم. خانومی گوشی رو برداشت. بعد از شنیدن مشکل من آدرس دقیق منزل رو پرسید. گفتم 2653 سانتافه آپارتمان 10 واحد الف.
تکرار کنید.
آدرس رو تکرار کردم. بعد از مکث کوتاهی جواب داد.
متاسفم آقا، همین الان از اتحادیه مرکزی قفل و کلیدسازی به تمام اعضا ابلاغ شده که به خاطر توهین مالک این واحد به اساسنامه سازمان از انجام و ارائه هر گونه خدمات در این آدرس خودداری کنند.
خانم خوب گوشتو واکن، من توی خونه گیر افتادم، اصلنم حال و حوصله یه شوخی.
اجازه نداد حرفمو تموم کنم. گوشیو گذاشت که معنی دقیقش این بود که ساکت شد.
از رو نرفتم، به تک تک قفل‌سازایی که اسامیشون توی دفترچه تلفنم اومده بود زنگ زدم. بدون استثنا همین که آدرسو میشنیدن فوراً جواب میدادن
به دستور اتحادیه از انجام این کار معذوری.
با این همه خودمو نباختم. خوب گفتم بسیار خوب بسیار خوب بسیار آروم باش، خودم یه راه حل خوب پیدا میکنم. به سرایدار ساختمونمون زنگ زدم و مشکلو بهش گفتم. جواب داد
چرمنده، اولا من اصلا در زمینه باز کردن قفل در با وسیله دیگه جز کلید هیچ تخصصی ندارم. دوما حتی اگه تخصصی داشتم این کارو نمی‌کردم، چون کار من فقط نظافت محل و نگهبانی محوطه است. سومندش اگه تخصص داشتم و انجام این کار جزء وظایفم بود بازم کاری نمی‌کردم، چون یادم نمیاد که شما محض رضای خدا حتی یه دفعه به من انعامی داده باشید. قط. دیگه حسابی جوش آورده بودم، اساسی عصبی شده بودم و اصلا نمیتونستم یه جا بشینم. یه فنجون قهوه خوردم، دراز کشیدم، قدم زدم، دستامو شستم، دست آخر یه لیوان آب خوردم تا تونستم یکم فکرمو متمرکز کنم. یاد مونیکا افتادم، نام زدم. بله حتم داشتم اون میتونست کمکم کنه. شمارشو فوری گرفتم. مونیکای عزیزم سلام، کجایی؟ چطوری؟ حالا چه داره؟ سردی صداش منو یاد قطب انداخت. میبینم که بالاخره یادت اومد یه زنگی بزنی. این دو هفته کدوم گورستونی بودی؟ ها؟ جواب بده. چه؟ ساکتی؟
وقتی بحث با زنا به اینجا کشیده میشه من عصبی میشم و سعی میکنم بلافاصله تماسو قطع کنم، اما این یه مورد اضطراری بود، باید یکم تحمل میکردم. بنابراین سعی کردم سریع بهش توضیح بدم که چه اتفاقی برام رخ داده. میدونین دقیقا متوجه نشدم که اون منظورمو فهمید و به روی خودش نیاورد یا اینکه اصلا به حرفام گوش نداد. به هر حال تقاضای کمک منو با یه جمله کلیشه‌ای رد کرد.
تو نخواستی هیچ وقت منو درک کنی، قلب من بازیچه تو نیست.
و تق گوشیو گذاشت. ای بدا به حال اون، ای بدا به حال همه زنایی که تنها دغدغه ذهنشون درک شدنشون توسط مرد هاست، حتی اگه این مرد بدبخت توی خونه خودش زندانی شده باشه.
یه مرد زندانی، یه کلید شکسته، یه قلب داغون، مونیکا که دیگه رفته. وای بر من، وای بر من.
به هر حال من دست از تلاش مذبوحانه و اعمال غیر منطقی خودم نکشیدم. این بار برای دریافت کمک به محل کارم زنگ زدم. مثل اینکه اصلا من اون روز شانس نداشتم، چون اون بر خط انزو پاریدیس همکار لوده و مسخرم گوشیو برداشت. با امید واهی و احمقانه مشکلمو براش توضیح دادم و در جواب با خنده ای زشت گفت:
کلک، حقه، کلک، خوشم میاد. برای در رفتن از زیر کار خوب بهونه میاری. آفرین، خوشم اومد.
حتم دارم که اگه امکانش بود در اون لحظه از همون پشت گوشی تلفن میتونستم گردنشو بشکنم یا با یه گلوله مغزشو متلاشی کنم. بدون اینکه دوچار کوچکترین وجدان دردی بشم این کارو میکردم، مطمئن باشید. بازم ناامید نشدم. وای که چه رویم دارم من. این بار به تلفن خونه بانک زنگ زدم. خواهش کردم داخلی میگل آنجلو برام بگیرن. با خوشحالی دریافتم که اون با دقت به حرفای من گوش میکنه.
باشه. خب این دیگه مشکل خودته. باور کن من یه پول سیام تو جیبم ندارم.
اونم تق گوشیو گذاشت بدون اینکه به من فرصت بده. از خستگی و عصبانیت دراز به دراز افتادم و خوابیدم. صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شدم گوشی رو برداشتم تا تماس‌های تلفنی رو از سر بگیرم، اما خط تلفنم خراب شده بود و زنگ نمی‌زد. این دقیقاً مستاق قوز بالای قوز بود. توی خونه‌ای که درش قفل بود گیر افتاده بودم و تنها وسیله ارتباطیم با جهان خارج از کار افتاده بود. دیوونه وار به بالکن رفتم و شروع کردم به فریاد زدن. امید واهی داشتم که مردم خیابون متوجه صدام بشن. چه خیال باطلی. با اون صدای کرکننده خیابون، صدای من از طبقه دهم خب معلومه به گوش مردم نمیرسه. سراسیمه به اتاق اومدم و با استفاده از کاربن 5 پیغامی با این مضمون نوشتم: خانم یا آقای محترم، کلید من داخل قفل شکسته و من 2 روزه در آپارتمانم زندانی هستم. خواهش میکنم منو نجات بدید. آدرس و کروکی دقیق هم زمیمه این نام است. برق رو انداختم. 3 تا از اونها وسط خیابون افتاد و بلافاصله ماشینا از روش رد شدن. کاغذ 4 هم روی یه سایبون فروشگاه افتاد و 5 بله 5 به سلامت نشست کف پیاده رو. آبر کوتاه قدی توجهش به سمت کاغذ جلب شد، خم شد، برش داشت، خوندش، بعد به بالا نگاه کرد. با خوشحالی برش دست تکون دادم. نمیدونم چه فکری کرد که با قیافه غضب‌آلود کاغذ رو ریز ریز کرد و ریزه ها رو داخل جوی آب ریخت و به راهش ادامه داد. سرتون رو درد نیارم، روزها و هفته ها به همین منوال گذشت. در این ایام صدها پیام از بالکن به پایین انداختم، اما یا کسی نخوند یا که خوند جدی نگرفت.
نامه‌های بی جفا، ای داد، نامه‌های بی جفا، ای داد.
یه روز صبح متوجه پاکتی شدم که از زیر در به داخل آپارتمانم سرونده شده بود. داخل پاکت نامه شرکت مخابرات بود مبنی بر قطع تلفن به خاطر عدم پرداخت قبوز. در ادامه گاز، آب و برق آپارتمان هم به دلایل مشابه قطع شدن. به مرور زمان به شرایطی که سرنوشت برام رقم زده بود عادت کردم. برای تهیه آب مورد نیازم هنگام باران ظروف مختلف آشپزخونه رو داخل بالکن میچیدم. برای تهیه غذا هم کلیه گلهای آپارتمان بی مصرفمو از ریشه درآوردم و در گلدونشون گوجه و عدس و لوبیا کاشتم. از اونجا که من به پروتئین‌های حیوانی هم احتیاج داشتم، به تدریج پرورش حشرات، عنکبوت‌ها، سوسک و موش رو هم یاد گرفتم. گاهی اوقات هم موفق می‌شدم پرستو یا کبوتر بخت برگشته‌ای رو که روی نرده‌های بالکن می‌شست و شکار کنم. در یک روز آفتابی موفق شدم با کمک ذره‌بین و کاغذ آتیش درست کنم. به تدریج از کتاب‌ها، مبلمان و اساسیه چوبی و کفپوش‌ها به عنوان سوخت مورد نیازم برای تهیه آتش استفاده کردم و از این رهگذر کشف کردم که چقدر در خونم اجناس زائد و غیر ضروری نگه می‌داشتم. حالا کاملا راحت زندگی می‌کنم. درسته که بعضی چیزا رو از دست دادم. نمی‌دونم در دنیا چی می‌گذره. روزنامه نمیخونم، تلویزیون نمیبینم، رادیو گوش نمیدم، اما احساس بدی هم ندارم. تنها ارتباط من با جهان بیرون چشمانداز خیابون از بالکنه و از اونجا شاهد توقف متروها، تغییر مدلهای اتومبیل و تبدیل بنای فروشگاه‌ها و منازل هستم. نمیدونم از این شیوه زندگی جدید من چند سال میگذره. وقتی تو آینه خودم رو میبینم متوجه تغییرات زیادی میشم. کچل شدم.
یه ریش بلند و سفید دارم، همچین درد مفاصلم دارم که گهگاه گریبانگیرم میشه و حکایت از این داره که گویا خیلی دارم پیر میشم، اما حالا نه ترسی دارم نه جاه طلبی، در یک کلام روی هم رفته شادم.
یک شیوه زندگی، نوشته فرناندو سورنتینو. تهیه کننده مریم بابایی. صدا بردار میترا شفیعی. تنظیم برای رادیو آرزو کبیر. آهنگساز حسام الدین عسگری. راوی معبود قناعت پیشه.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا، لحظه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که شنونده برنامه بعدی باشید، با ما همراه باشید.
دستین دستین دستینه، دستین دستین دستینه،
دستین دستین دستینه،
دستین.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. دوستان و همراهان دستچین، دلتنگتون هستیم و برای هر لحظتون بهترین ها رو آرزو می‌کنیم. اینجا دستچینه، با ما در ارتباط باشید. 301055. راستی تا حالا به این موضوع فکر کردین که هدف اصلیتون تو زندگی چیه؟ اصلا برای چی اومدید؟ به کجا دارید میرید؟ هر کجا که میرید انشاءالله خوب باشید، پر از سلامت، آرامش باشید و خنده رو هیچ وقت فراموش نکنید. هنگامی که دانش میگرید و خرد میشنود، قطعاً عمل برنده میشه. دستچین یک دنیای مجازی نیست. شاید از دنیای مجازی زیاد حرف میزنیم، ولی ما واقعی واقعی هستیم. خیالتون راحت راحت.
الف ب ه ه س این چه لام میم نون واقع یه
الف بای مجازی. من سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان این بخش از برنامه، بخش الفبای مجازی، منباب اهمیت یادگیری زبان حاکم بر هر فضا سخنها بسیار رفته و بنده هم کم از این تریبون فک نزدم، ولی لازم میدونم باز هم مثالی عرض کنم خدمتتون. شما فرض بفرمایین وارد طباخی شدین. بله بله، همون کله پزی سابق.
این همه گفتی میخوام یه کله پاچه دبشه بدم، اینجا رو نشون کرده بودی؟ گفتم لابد میخوای ببریم یه دونه از این طباخیای معروف بالای شهر. چیه اینجا؟
اون دوست کله پزمون میفرمان چی میخوری؟ شما اگر ادبیات حاکم بر اون فضا رو ندونید و اگر با زبان اون اتمسفر آشنایی نداشته باشید، عاقبت کارتون چه خواهد بود؟
پسر جون، یه دست کامل کله پاچه به اضافه یه پرس زبون مخصوص و از سیراب شیردون. اصلا هرچی داری بردار بیار، بردار بیار.
میگین برای من یک پا بیار و قسمت عنبیه چشمش.
خدمتتون عرض کنم که یک دست کله پاچه کامل رو میز بنده باشه. چز ندادم.
شاید مایه مباهات دیگرانی که اونجا هستن بشین، اما قطعا خودتون روتون نمیشه تو روی هیچ گوسپندی نگاه کنید، اعم از مرده و زنده. در قابلمه یا در گله. دنیای مجازی هم همینه. چه بسا خطیرتر، چرا که اون کله پزی صحبت یه حیوونه، دنیای مجازی صحبت میلیون ها انسان. از این جهت من امروز میخوام در مورد یکی از مهمترین لغات رایج در این فضا صحبت کنم به نام هشتک.
من؟ جانم من رو صدا زدی؟
وقتی انسان عنوان هشتک رو میشنوه ناخودآگاه ذهنش منحرف میشه، میره به سمت سن خاصی از بره گوسفند. ولی اشتباه نکنید، اون شیشکه، شیشکه توغولی و اینا.
نه نه نه، میگه که اون شیشکه، هشتک. آره اشتباه نکنید.
یا حتی ذهن دیده شده رفته سمت واحد اندازه گیری، مثلا آجر، اما اینم اشتباه، اون چارکه، نیمه چارک.
آره آره اونم چارکه بابا، مگه نمیگه هشتک؟ منو میگه دیگه، هشتک منم.
ما از هشتک میخوایم صحبت کنیم.
دیگه معروف شدم، پام به آیتمای دیگه هم باز شد. آموزش استفاده از هشتک میدم. چاکری، هشتک متعلق به همه شماست، خجالتم ندید. جانم، ای جان،
هشتک که الان تبدیل به آفت در فضای مجازی شده، یعنی هر کس هر چیزی زیر پستش می نویسه یه مربع هم میذاره پشتش میشه هشتک. بنده خودم رویت کردم مادری مهربان، فداکار و دلسوز، نمونه تیپیکال یک مادر شرقی. هر وعده غذا که درست میکنه عکسشو که میذاره تو اینستاگرام، هیچ، زیرش هم دونه دونه هشتک میزنه. هشتک قیمه، هشتک پلو، هشتک زعفرونی، هشتک به به، هشتک بیا، هشتک سرد شد، هشتک پارچه دوغم از یخچال بیار، هشتک بچه لعابی هم داده لپه هاش، هشتک تا چشم عمت در بیاد با اون دست پخته به درد نخورش. خب مادر من عمه میبینه این پست شما رو، ناراحت میشه. ای راست میگی؟ خب خدا نکوشتت، من فکر کردم چون تو برام درست کردین فقط تو میبینی. نمیشه پاکش کرد؟ چرا میشه، پاک میکنه جاش مینویسه هشتک به پای دستپخت خواهرشوهر گلم که نمیرسه.
گوشت و پیاز و سیب زمینی را هم امروز تفتش میدیم، تا فردا طوریش نمیشه. فقط میخوام یه پلو دم کردن و جا افتادن خورشت بمونه.
الگوی مادر تیپیکال شرقی، اینا رو شما بدون هشتک هم بنویسی خونده میشه، نیازی نیست انقدر زحمت بکشی پشت همشون مربع بذاری. استدلال میکنن بابت این هشتک گذاری بیرویه، استدلال میکنن، میگن آخه نوشته آبی میشه خوشگلتر. یا حلال عجب، کلن فلسفه وجودی هشتک رفت زیر علامت سوال. آبی میشه خوشگل میشه؟
هشتک هشتک کجایی تو داری واسه دوباره خرابکاری می‌کنی؟ خودتو نشون بده. هشتگ. خب درست حرف زدی، اینجا کجایی تو؟ نمی‌بینم چرا؟
من صدا رو نمی‌شنوی؟
صدا تو می‌شنوم، خودت کجایی؟
من تو خودمم.
صدات میاد اما خودت کجایی؟
من تو خودمم.
تو خودتی؟
رفتم تو خودم اینجوری شده.
مگه هشتگ‌ها هم میرن تو خودشون؟
بله خیلی از هشتگ‌ها میرن تو خودشون. بعد نامرئی میشن.
حالا چی شده حالا رفتی تو خودت؟ بیا ببینم کجایی.
چرا اسم من هشتگه؟
خب چرا نباشه؟
آخه هشتگ نشانه دستبندی واسه یه عالم چیزه.
خب نه هر چیزی دیگه.
چرا هر چیزی؟ حتی آرمین تو HF.
تو چرا از اون زاویه میبینی؟ بیا از این زاویه ببین. بیا
از این زاویه، از این زاویه همین شکلیه.
ببین نگاه کن، همه با اسم تو دنبال هم دیگه میگردن عزیزم.
خب
همه با اسم تو هم دیگه رو پیدا میکنن.
خب
نقاط مشترک، تفاهم، کشورها با تو هم نزدیک میشن، میدونی چجوری؟
خب
بعد مثلا همدل میشن.
خب
مردم دنیا همدل میشن.
خب
بعد هم نظر، اونایی که با هم هم نظرن دور هم جمع میشن. اسمت خیلی خاصیت داره هشتگ. کاش که اسم من هشتگ بود.
دیگه چی؟ سالادم درست میکنم؟ نوشابه اینا؟
جدی میگم هشتگ، اسمت خیلی مهمه.
یعنی اسم من داره الان به صلح جهانی کمک میکنه؟
بله که کمک میکنه.
یعنی اسم من بین ببرای تامیل داره صلح برقرار میکنه؟
ببین اصلا فراتر از اون، تو باعث آتش بز جنگ های پراکنده زامبیا شدی.
جدی میگی؟
آره.
آیا من سازمان ملل رو از آب شدن یخهای قطب شمال دور کردم؟ آره؟
اصلا با فراتر از اون.
اصلا یه چیزی بگم، من بودم که به استرالیا گل زدم، ایران رفت جام جهانی.
حالا دیگه نه در اون حد دیگه.
میدونستی که من زنده گل ششم تیم آلمان بودم به برزیل.
حال ولش
جام جهانی.
نه یعنی میگم اسمت خیلی مهمه.
اینجا نه آقا ما چقدر زیادیم.
یعنی چی شما زیادی؟
خیلی تعدادمون زیاده. هشتگا رو میگم، هشتگای خیالی ذهن بقیه. من رفتم تو نت.
آها تو چیزی گرامی؟
آره رفتم گرام؟ تو نت هشتگ هشتگای خیالی ذهن رو جستجو کردم، چقدر اومد.
آخه مگه میشه هشتگ هشتگای خیالی ذهن؟
آره
مگه نمیشه. قبل هشتگ هم هشتگ میاد؟
آره اصلا
دو تا هشتگ معنی نداره.
اکثر اونایی که هشتگ دارن بیکارن.
خودت بیکاری ها، درست صحبت کن.
همه آدم های روی زمین، اینو خواستم این بخش کوتاه رو خیلی جدی بگم امیر جان، و یک حالت آنونس برای هشتگ.
چقدر جدی حرف میزنی، خوب میشی. بگو.
اولین بار
بگو.
خودم شدم. همه آدم های روی زمین یه هشتگ خیالی دارن، یعنی تمام اونایی که با خودشون حرف میزنن، تمام اونایی که پشت فرمون حرف میزنن، داد میزنن، میخندن. بارها شده دیدی
اونا با هشتگای خیالی زندگی
آره، میکنن. مشکلاتشون نیست،
منم انصافا
مثلا بارها شده خودم مثلا میگم که الان میرم اونجا بهش میگم که تو چرا پول منو ندادی، منم دیگه این کارو میکنم اون کار. بعد اینا حرفا رو در حقیقت با هشتگ
میشه. منم یه چیزی رو روک بهت بگم، اول حالم ازت به هم میخورد، اما کم کم داره ازت خوشم میاد.
نه منم خودم از خودم داره خوشم میاد، نه از شخصیت خودم، منم از هشتگ خوشم اومد، چون هشتگ در حقیقت سنگ صبوره.
آره دیگه،
یعنی میتونی براش آواز بخونی، حرف بزنی،
قبل از هر چیزی میتونه قرار بگیره.
مثلا فکر کن هشتگ من جلو رومه، نه کن هشتگ رو میبینیش؟
ببینم.
خب دیدی، حالا من با این حرف میزنم. ازم دوری اما دلت با منه، ازت دورم اما دلم روشنه، تو چشمای تو وقت چشمای من، ازت داری اما دلت با منه.
اینا رو به هشتگت میگفت.
تشکر میکنم
از ازم دوری اما دلت با منه، حسد دورم اما دلم روشنه، تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو، تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره هامونو خط به خط، دوباره تو ذهنم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم. چی گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیبی، چه آرامشی، تو هم با خیالم میدونم. تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان و عوض گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیبی، چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون